بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. فیوضاتی که حضرت رب به عبد مخلص خودش یوسف علیه السلام مرحمت فرمود، میوه دو شاخه عظیم معنوی در وجود یوسف بود. ابتدا یوسف این دو شاخه معنوی رو از درخت وجود خودش ظهور داد، بروز داد و این دو شاخه هم دو شاخه بود که در طبعش تحقق فیوضات الهیه جای داشت. در وجود هر انسانی این دو شاخه معنوی و ملکوتی البته با زحمت خودش، با دست خودش ظهور کنه. فیوضات الهیه دریاوار به سوی او جاری میشه و او هم این فیوضات رو به زندگی هر طالبی، هر سالکی، هر خواهندهی، هر شایستهی بیدریق و بدون بخل جریان میده. این گونه افراد، یعنی افراد مانند یوسف، هم گیرنده فیض کاملا و هم دهنده فیض. به عبارت خارجی کانال بین حق و خلقن و به عبارت فارسی واسطه بین حق و خلقن. میکوشن، زحمت میکشن، مایه خرج میکنن که از منبع بی نهایت فیض بگیرن، هم خودشون برای خیر دنیا و آخرتشون فیوضات حق و به کار بگیرن برای خودشون و هم بیدریخ فیوضات الهیه رو در زندگی مردم جاری میکنن، البته مردمی که خواهانش باشن. یعنی خودشونو تبدیل به سنگ نکرده باشن. خاک پاک باشن که قابل روییدن باشه این فیوزات در وجودشون. یه تعبیر زیبایی در این زمینه قرآن داره: بل بلد و طیب و لا یخرج و نباته و یخرج و نباته و الا به اذن ربه. زمین پاک به اراده خدا، به امر خدا، به نگاه خدا، به عنایت خدا، روییدنی های ملکوتی از خودش می رویان، روییدنی های پاک. بل بلد و طیب یخرج و نباته و به اذن ربه. والذی خبث، اون زمینی که بی لیاقت، سنگ سفت، لا یخرج الا نکدا، چیزی بیرون نمیده، اگرم بیرون بده نه ارزشی داره نه دردی رو دوا میکنه. یه بار سنگینی بر گرده زمین خبیث. این دو شاخه ملکوتی که باعث شد تمکن و حکمت و علم و مقام صدیقی و مقام محسن و مقام مخلص و تأویل احادیث که در سوره یوسف مطرحه، یعنی راه یافتن به اسرار و به حقایق برای یوسف حاصل بشه. گذشته از یکی دو تا مقامش، مقام مخلص و مقام نبوت، هر مقام دیگری که برای یوسف بیان شده برای هر مرد و زنی که این دو شاخه معنوی از سرزمین وجودشون به دست خودشون رویانده بشه، همه اون مقامات غیر اون دو مقام حاصل میشه. دلیلم نمیخواد، چون تجربه تاریخ زندگی پاکان عالم این معنا رو ثابت کرده. اما این دو واقعیت که در قرآن مطرحه، ابتدا با 10 تا برادرش مطرح شد. این 10 نفر فکر میکردن در سفر اول که از کنعان اومدن مصر، به گدایی اومدن. این چهره های برجسته، این به قول قرآن مجید عصبه، افراد توانمند که یه روزگاری در دامداری و کشاورزی و ثروت می غلطیدن، حالا نابود شدن، حتی برای خوراک روزمرهشون لنگن. شنیدم یه بزرگواری در مصر که تمام انبارهای کشور رو از مواد و اون چرا که مردم به اون نیازمندن پر کرده. ده نفریشون اومدن مصر با گردن کج، با ذلت، هر عزیز بی جهتی رو خدا بنا داره ذلیل بکنه، هر متکبری رو بنا داره دماغش رو به خاک بمانه، هر کی سینه جلو میده بنا سینه‌ش رو بشکنه و بشونه تش. خدا انتقامگیر از متکبرانه ولی یار دوستانشه، ناصر عبادشه. یه مدتی عبادش در امتحان قرار میگیرن، این امتحان برای اونها مانند کوره تلاساز میمونه. تلاساز تلا رو که از معدن میاره میذاره تو کوره و آتش زیادی رو به اون میدمه که ناخالصی هاش گرفته بشه. به سلسله تعلقات قیود که در وجود پاکان عالمم نمیتونه ذره انحراف ایجاد بکنه، ولی در این حال در امتحانات این ناخالصی ها رو میگیره، این گرد و غبار ها رو پاک میکنه و یه طلای 24 عیار از آب در میاره که ابد این طلا 24 عیار میمونه. امتحان خدا نه برای اینه که از حال عبدش خبر نداره، میاره تش تو گردونه امتحان ببینه چند مرده حلاجه. آگاهی او به همه موجودات تا ابد قبل از به وجود آمدن موجودات درش بوده. علم او ازلی و ابدیه، هیچی بهش اضافه نمیشه، هیچی هم ازش کم نمیشه. او نمیخواد با امتحان معلوم بکنه من چی کارم شما چی کارین، او با امتحان ما رو میخواد از ناخالصی ها در بیاره. اگر تحمل نکنیم تو کوره امتحان رو در بریم، ناخالصی هامون میمونه، اونم دیگه بعد در رفتن ما کاری بماند، مگه اینکه ما دوباره برگردیم بگیم میخواییمت، اونم بگه خیلی خوب اگه منو میخوای در بارگاه ربوبی من ناخالصی ها راه نداره، پس دوباره امتحانت میکنم. قرآن مجید میگه معطل تعطیل امتحان نباشید، اصلا احسب الناس، گمان میکنن مردم این که بگن ما مؤمنیم ان یترکو و هم لا یفتنون، ما قولشون رو قبول میکنیم و رهاشون میکنیم، میگیم راست میگی. مؤمن انسانیه که ناخالصی های او پاک بشه، حالا یه شبه نه 10 سال 20 سال. تو امتحانا امیدای قلابیمونو به دیگران از ما میگیره میسوزونه، تبدیل به یه امید میکنه، فقط به زلف خودش گره میزن. آرزوهای دور و دراز به درد نخور رو از ما میگیره، یا آرزو برا ما میذاره که خودشو آرزو کن. بندگی های ما رو نسبت به دیگران و تعظیمامونو در امتحان از ما میگیره، فقط یه رشته عبادت پاک میذاره که مقابل خودش تعظیم بکن. رابطه ما رو با کسانی که خیلی روشون حساب با میکردیم تو امتحان میبره که به رابطه ما با خودش اضافه کن. با همه چی هم ما رو امتحان میکن، با قیافه جوانی، با زیبایی، با نگاه، با لبخند، با ابرو، با پول، با تلفن، با نامه، با صندلی، با مردم، با اقوام، با قدرتمندان. ما رو انقدر تو این کوره می سوزونه که ناخالصی های ما برطرف بشه. اونا نمی دونن که اونی که در مصر عزیز شده، حاکم شده، طلای 24 عیار خداست و نمیدونن همونیه که زدنش، تحقیرش کردن، تو چا انداختنش. واقعا هم فکر میکردن نابود شده، تموم شده، 30 سال مرده. مصر هم یه تمدن قدیمیه، نزدیک به 6000 سال الان تاریخ در دست رسته، قوی بوده، تمدن داشته، علم داشته، مدرسه داشته، نویسنده داشته، رشته های علمی داشته، فلسفه و حکمت قویی در اسکندریه داشته، دانشمندان بزرگی نظیر فلوتین رو داشته. این دهتا گرسنه، فقیر اومدن در دربار مصر که یه دربار با عظمت و با قدرت و با مقام و از کشورهایی بوده که در توان و در علم و تمدن حرف اولو میزن. با چه بدبختی اینا خودشونو رسوندن به مصر. و در مقابل عزیز قرآن میگه چه گردنی کج کردن، چه کوچیکی نشون دادن. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، ای عزیز به ما و به خانواده ما مصیبت فقر، نداری، تهیدستی رسیده. مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات. ما میدونیم هر کیل غذایی که به ما بدی پولش خیلی میشه، فرض کنید به قیمت اون روزگار هر کیلی 10 تومن میشه. این 10 تا با هم دیگه گفتن جئنا به بضاعت مزجات، ما 1 تومن برای هر کیل پور داریم، 9 تومنش رو گدایی میکنیم. حتی چقدر حافظ عالی میگه، این در زندگی خود منم تجربه شده، این راست، این حقیقته، حقیقت. تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکن. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. باش سر و کار پیدا کردی برات کار بکنه، دست بهش دادی برات کاری بکنه، پولی در راهش خرج کردی که کاری برات بکنه، وجودی هزینه کردی براش که کاری برات بکنه. این رو من با چشم خودم دیدم. من خودم کاری نکردم ولی این رو داشتم. تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار. همین که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. گاهی یه گروه با هم دیگه شدن و اینم نیتشون بوده که من با خاک سیاه یکسان بشم، بناحق بی تقصیر. اومدن به من گفتن اینجور طرح دارن، برات نقشه دارن، چیکار دارن، مکر دارن، حیله دارن. من به کسانی که خبر او بردن مطمئنم بودم بهشون و آثار ظلم اونها رو می دیدم، فقط یک کلمه می گفتم. می گفتم وکیل من در این حادثه خداست. علالله فلیتوکل المؤمنون. اونا یه گروه چند نفره بودن، 100 اسبه میتاختن و منم در سکوتم میدیدم که در هر قدمی چه ضررهای سنگینی دارن میکنن و نمیفهمن. من حیث لا یشعرونم ضرر میکنن. اگر تیغ عالم به جنبت زجایی، نبرد رگی گر نخواهد خدا. واقعا به این حقیقت مطمئن بشین مرد و زن، با اطمینان کارتون جلو میره، با اطمینان. چقدر زیبا میگه بابا طاهر، شب تاریک و سنگستان و من مست، قدم از دست من افتاد و نشگست. چرا؟ نگه دارندش نیکو نگه داشت، وگرنه 100 قدح نفتاده بشگست. واقعا به این آیه گره بخورید. من شما رو مؤمن میدونم، اگه خودتون خودتون رو مؤمن نمیدونید، چون خودتون ممکنه علم به خودتون نداشته باشید. رسول خدا میگه رب حامل فقه الا من هو افقه من، ممکنه دیگری که از بیرون داره نگاهتون میکنه بدون شما مؤمنین، اما شما ناامید از خودتون باشین، بگین چی؟ شما مؤمن. به این آیه دل خوش باشین، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، دفاع کننده از مؤمن خودم، همین بس. هر کی هر چند اسبی داره علیهتون بتاز، شما نسبت به تاخت و تاز اونا گناه نکنین، غیبت نکنین، تهمت نزنین، معصیت رو اسلحه نکنید. ببینید پروردگار پوزه اونا رو چجوری به خاک میماده. اونا دعتشون میگفتن نحنو اصبتون، ما نیرومندی، قدرتمندیم، یوسف کیه، یعقوب کیه؟ شما قرآن مجید رو بخونی، تو پرده کبر یعقوب پیغمبر رو میگفتن عقلش کم خرفته، پوزم میدادن. این عالم ربانیه بابای ما، خرفته. اون روزی هم که تو سفر سوم به این ده نفر گفت اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الکافرون. گفتن نگفتیم خرفته، نگفتیم عقلشو از دست داده. بیچاره 30 سال پیش بچت افتاده توی چاه عمیق، همونجا تیکه تیکه شده رفته، تو میگی بریم دنبال یوسف بگردیم؟ ما میگیم این طایفه خرفتن، باورتون نمیشه. میگیم این آخونده عقل درست حسابی ندارن، باورتون نمیشه. بفرمایید. 30 سال پسره تیکه تیکه شده، میگه باشین دنبالش بگرد. حالا دستا رو دراز کردن، اونایی که میگفتن ما، نیروی ما، یعقوب خرف. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، به ما و به زن و بچه هامون صدمه فقر خورد. برای یه لقمه نون پیش تو اومدی، ای بیچاره های ذلیل. و جئنا به بضاعت مزجات، در مقابل قیمت 10 تومن 1 تومن پول. عزیز در حق ما میدونی باید چی کار بکنی، تصدق علیه، به ما صدقه بده. چه جور ذلیل کرده خدا دشمن. من شما رو مؤمن میدونم. یونس افتاد تو شکم ماهی، حالا هر نوع ماهی بود، میگن یه نهنگ عظیم، خب باید یه معده‌ای داشت که یونس رو جا بده. نهنگم رفت تو دریا. بعد قرآن میگه دل نهنگ تاریک، زیر آب نهنگ جایی بود که آفتاب نورش از اونجا دیگه نمیرفت جلو، اونجا هم تاریک، شبم که بر دریا حاکم. کی میتونست یونس رو پیدا کنه نجات بده؟ نجات یونس به این بود که نهنگ رو پیدا کنه، بعدم از تاریکی دریا بیارنش بالا، بعدم به تور بندازنش، بعدم بیارنش ساحل. یه متخصص یه جوری شکم رو پاره کنه که چاقو شکم یونس رو پاره نکنه. اولا کسی به فکرش نمیرسید یونس زنده است، ولی به یکی بگی یکی رو نهنگ خورده، خب تموم شده میدونه کارش. اما من یونس رو دوست داشتم، یونس رو یارش بودم. نباید بندگان منو رها میکرد، رها کرد، برای رها کردنش باید جریمه میشد. جریمش هم این بود که بره تو شکم نهنگ. کسی هم فکر نمی کرد این زنده بمونه، تو معده نهنگ که لقمه هست میشه. ما به معده نهنگ گفتیم یوسف و سالم نگرد و غذایی که میخوری هضم کن. یونس سالم بمونه، هضم نشه، غذای خودت هضم بشه. معده در آن واحد هم یه کاری رو بکنم یه کاری رو نکنم. فنا داف ظلمات. یونس شکم ماهی رو مناجات گاه کرد، گفت خدا که همه جا هست، یار که همه جا هست. شکم ماهی که از یار خالی نیست. فنا داف الظلمات، ان لا اله الا انت، فقط تویی. چنان در این کوره معده نهنگ سوزوندش که گفت فقط تویی، یعنی به هر چی امید ببندیم غلط. حالا من تو این معده به کل دنیام امید ببندم، کی میدونه من کجام؟ اصلا کسی فکر نمی کنه من زندم، این امید به چه درد میخوره؟ ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. کسی تو تاریکی دریا تو معده نهنگ منو صدا بزنه و من جواب ندم؟ یعنی من خدای بیرحمیم؟ فستجب ناله، جوابشو دادم. چجوری جواب دادم؟ به نهنگ گفتم بی بیرون، برو ساحل، مهمان منو آرام بذار بیرون. در جام کنار ساحل به یک کدوبون گفتم سریع رشد کن، سایبان درست کن. بدن مهمان من چند شبانه روز تو این معده نرم شده، سایبان براش باش. کدو سرشار از ویتامین، برگا از آفتاب حفظش کنید، کدو غذاشو تأمین کن. اون وقت این جمله که در جلسه قبل گفتم به قول لاتای قدیم تهرون آدمو میکشه اینه، مخصوصا هیچ جای دیگه این جمله رو نداره در قرآن، یه دفعه است در قرآن. یعنی داستان پیچیده یونس رو میگه، افتادن در معده نهنگ و تاریکی دریا و تاریکی شب. یک نفر فکر نمی کنه این زنده است، برفرض فکر کنه زنده است، تو میلیون ها نهنگ، خب کدوم نهنگ یونس رو گرفته؟ همه نهنگا رو باید بکشن بیرون بکشن تا یونس پیدا بشه. تا بخوان این کار رو بکنن 50 سال طول میکشن. اون وقت به شما مردم مؤمن میگه که برای خود منم تجربه شده، به شما میگه این حادثه پیچیده رو دیدین؟ تو اقیانوس و نهنگ و معده و یونس رو دیدین؟ قرآن وحی الله، دیدید من یونس رو چجوری نجات دادم؟ کذالکن انجل مؤمنین. شما مردم مؤمن رو هم از گرفتاری ها همین جوری نجات میدید. اما شما با من باشین، من نجاتتون بدم. با گردن کف تصدق علینا، عزیز به ما صدقه بده. عزیز یه آقایی در این عالم وجود داره، خیال میکردن این فرعون مصره و دین نداره. گفتن عزیز یا آقایی در این عالم هست به نام خدا، تو به ما صدقه بده. ان الله یجزی المتصدقین، خدا مزدتو میده. ما رو گرسنه پیش زن و بچه بر نگرد، ما با یه امیدی اومدیم. یوسف به کارگردانان انبارهای مواد گفت هر چی ظرف رو بردن پر کن، پر کن. گفت هرچی هم پول دادن رو ظرفاشون بذارین و در ظرفا رو ببندین. نفهمنو. این یه نشونه از رحمت خداست. اونا کتک زدن یوسف محبت، اونا پیراهنشو در آوردن این ظرفاشونو پر کرد. اونا پول دادن این پولو برگردون، جنسا رو مجانی داد برگشت. سر بارا رو که وا کردن دید همه پولا رو هم پس دادن، به باباشون گفتن عجب انسان، این دیگه کیه بابا، این کجا تربیت شده؟ سفر دومم اومد، سفر سوم که اومدن باراشونو پر کرد. بعد بهشون خیلی با محبت گفت هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون. شما وقتی که خبر از حقایق نداشتین، جوون بودین و حال و هوای منیت داشتین، یادتونه با یوسف چی کار کردین؟ ده نفری به هم نگاه کردن، این یوسف رو از کجا میشناسه؟ یوسف که 30 سال پیش تو چاه نابود شد. عاقل‌ترینشون یهودا برگشت گفت اینکل انت یوسف، چون غیر از این نباید باشی، گفت تو خودت یوسف نیستی؟ گفت انا یوسف و هازا اخی قد من الله علینا، خدا به ما منت گذاشت، ما رو از چاه نجات داد. بعدم چه جریاناتی در این کاخ به ما گذشت، 9 سالم زندان بودیم، خدا به ما منت گذاشت. ولی برادران، من تو چاه افتاده و زندان رفته چرا عزیز مصر شدم؟ به 2 علت. منیت تقیه، یکی تقوا، دامنم رو از گناه، آلودگی، کسافتکاری نگه تلخه، خب بند تلخه که آدم در معرض یه شهوت بسیار لذیذ قرار بگیره، اونم مفت، با یه چهره زیبای غماز طناز عشوه‌گر، اونم مجانی، تازه خود طرفم التماس کنه به آدم و انسان بهش بگه محبوب من نمی پسنده با تو باشه. ید تب خیلی هم سخته، ما یه چیزی میگیم، اما همین تحمل سختیه که آدم رو عزیز مصر میکنه و درهای فیوزات رو باز میکنه. این یه شاخ و یسبر، من زیر بار انواع سختی ها قرار گرفتم و با خدا قهر نکردم، گفتم میمونم پیش محبوبم، هر تلخی میخوای به من بچشون، هر تازیانه بلا و امتحانی رو میخوای به من بزنی بزن، من تو رو رها نمیکنم. محبوب من، دلی کورا، تو هم جانی و
هم هوش از آن دل چون شود یادت فراموش. دلی کورا تو هم جانی و هم هوش، از آن دل چون شود یادت فراموش. گفت برادر، دائم به دیگران گفتم آن کس که تو را شناخت جان را چه. با بودن تو عیال و خانمان را چه کنم، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنم. خب این صدا رو تا دیشب همه میشنیدن، از امشب به بعد دیگه نشنیدن. این صدا رو ما تو غربت امشب بخونیم. مولا
Bye.
علی ارحم الصغیر الا الكبیر نسألك ولمن وجب له حق علينا به حقیقت از مرگ مردر نماز قرار بده مرگ مردر دعای کمیل قرار بده مرگ مردر دعای عرفه قرار بده مرگ ما رو در حال گریه بر حسین قرار بده عزت و جلالت قسم، به انبیاءت قسم، به آیات کتابت، به امامان قسم، به گریه های امروز و فردا و نصف شب قمر بنی هاشم کنار باباش علی قسم. لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده، برحمتک یا ارحم الراحمین.